السلام عليكم ورحمة الله. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وبعد، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم صلواتك أجمعين. شب 18 ماه ذی‌الحجه یادآور پدیده شگفت‌انگیزی است که در سرزمین غدیر خم و در سال پایانی عمر پیغمبر اکرم اسلام تحقق پیدا کرد. ماجرای غدیر خم ماجرای شگفتیه. یه عده‌ای از ما محبین امیرالمؤمنین وقتی صحبت از 18 روز ماه ذی‌الحجه میشه میگیم روز ولایت امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین یا آغاز امامت امیرالمؤمنین، یا روزی است که رسول گرامی اسلام وجود مبارک علوی علیه السلام رو به جانشینی خودشون منصوب کردن و بعد هم از عید قربان تا عید الله اکبر غدیر خم رو به عنوان دهه امامت و دهه ولایت نامگذاری کردیم. بعضی اساس پدیده غدیر خم رو انکار میکنن، بیان اصلا همچین موضوعی در تاریخ اسلام وجود نداشته، ساخت و پرداخته افکار شیعیان علیه. بعضی هم یه نگاه تعدیلی دارن، انکار واقعی غدیر خم رو نمی کنن، اما میگن که رهبر عالی قدر اسلام در روز 18 ذی‌الحجه مردم رو در سرزمین رابغ تجمیع کرد برای این که به قول امروزی ها سفارش خویشاوندانشو بکنه، اهل بیت ما رو دوست داشته باشید و به موالات و دوستی اهل بیتش مردم رو ترغیب کرد. همه این مفاهیم چون برداشتی که به عنوان روز امامت امیرالمؤمنینه، چون اونایی که انکار میکنن، چون اونایی که مقید میکنن، شرط میگذارن، دریافت هاشون با حقیقت قدیر خوب خیلی فاصله داره. قدیر خوم اولا روز نصب کردن امیرالمومنین از ناحیه پیغمبر به مقام امامت نبود. چرا نبود؟ چون امر امامت علی و امر خلافت امیرالمومنین نصب و امر الهی بود. پیغمبر اکرم اسلام در هر جا که از امیرالمومنین صحبت کرده معارفی از علی، حقایقی از علی و اوامری از ذات اقدس پروردگار در مورد امیرالمومنین رو بیان کرده، چون خلافت جعل الهیه. اینطوری نیست که یکی بیاد برای خدا خلیفه تعیین کنه. خلیفه متعلق به خداست. یکی از شؤونات خلیفت الله امامته، یکی از شؤونات امامت ریاست و رهبریه. این شأن ریاست و رهبری جامعه اسلامی قابل دست‌اندازیه، چون آثارش به مردم برمیگرده. مردم هستن که به قدرت اختیار میتونن به طرف ائمه باطل برن، میتونن به طرف ائمه حق حرکت بکنن. خدا هم راه و چاه رو نشون داده. اما اگر اقبال مردم به طرف امام باطل بود، باید آثارش رو بپذیرن. اگر مردم از امام حق فاصله گرفتن، به طور طبیعی به دامن امام باطل سقوط میکنن. رویگردانی از علی ابن ابی طالب یعنی در آغوش معاویه قرار گرفتن، طبیعیه. اگر همه انبیا در فضائل امیرالمؤمنین صحبت میکردن یک جا، این اتفاقی که در سقیفه بنی ساعده افتاد دخلی به ساحت قدسی انبیا نداشت، غفلت مردم بود. چرا؟ چون آثار ریاست امام حق به مردم برمیگرده. امام حق که منفعتی نمیبره که. لذا امیرالمومنین در اون اولین روزی که به حکومت رسید و برای مردم خطبه خوند، مواضعش رو اعلام کرد. یک کسی ایستاد سر پا، گفت که آقا شما تا حالا کجا بودی؟ با این افکار، با این اندیشه ها. حالا ما شرح ما و گفتگوی ما هم به نگاه خوشبینانه است، یعنی کسی که سوال بکرد زغزده شد، مردم رو دعوت کرد به طرف یک زندگی بر پایه عدالت. اگر من رئیس بشم و شما ریاست من رو قبول بکنی، من با تجملگراها برخورد میکنم، من با اشرافیت طلبها اینجور رفتار میکنم، من با غارتگران بیت المال اینجور رفتار میکنم که اگر مال مردم رو برداشته باشن و رفته باشن خیول فارهه. خیول فارهه یعنی مرکبای تندرو، یعنی بنز، یعنی پورشه، همینایی که الان بعضی از ما بهترین سوار میشن، یا کاخهایی ساخته باشن، حتی اگر مهریه همسرانشون کرده باشن، من پس میگیرم. با این حرفا، یه حرفای جذابه، به قول امروز انتخاباتیه. این پرسید شما تا حالا کجا بودی؟ امیرالمومنین خطبه را قطع کرد. در بین خطبه عبارتی رو گفت که مرحوم سید رضی اینو در قالب یه خطبه تولیدی در کتاب شریف نهج البلاغه جا داده، فرمود والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه. میگه این جامعه حکومت و ریاست برای من بود، طهارتش من بودم، صداقتش من بودم، شایستگیهاش در اختیار من بود، علمش در اختیار من بود، اما تن او کردید. والله لقد تقمصها قمص قمیص. شما این لباسی که تن پوشی بود که به پوست علی چسبیده بود رو در آوردید، تن او کردید. وقتی تن او کردید باید از عوارضش هم بهره مند می‌شدید. یعنی اگر شما نگاه می‌کنید معیشتتون خرابه، زندگیتون خرابه، منابع به غارت میره، بی بندوباری به وجود میاد، سهمت در این رفتار باید اندازه‌گیری بکنی. نباید میدادین دست فلان و فلان تا به این بلا مبتلا بشی. اینجا وجود مبارک امیرالمومنین خلیفه الله علی ارض الله، هیچ کسی نمیتونه این مقام رو غصب بکنه مطلقا، چه مردم به او اقبال بکنن چه نکنن. و این مقام هم نسب الهیه، نسب پیغمبر نیست. و دوم این که امر امامت امیرالمومنین و ولایت علی ابن ابی طالب همزمان با علنی شدن اسلام ابلاغ شد. حالا من همه مقامات و درجات امام موحدین کنار میگذارم، ارهاصات نبوت پیغمبر با تلاقی نگاه پیغمبر با علی شروع شد. در دوران خردسالی امیرالمؤمنین او یک شخصیت استثنایی بود، مثل خود پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم در 40 سالگی مأموریت ابلاغ رسالات الهی رو پیدا کرد، اما از دوران طفولیت شخصیت برجسته عرب هم بود. 5 سالش که بود در مجلس مشورتی قریش شخصیت صاحب رأی ممتاز و طلایی پیغمبر بود که حتی رأی او بر عبدالمطلب سلام الله علیه هم غلبه پیدا می کرد. در 13 سالگی امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم در 13 سالگی حکم شهر بود. هر قضاوتی که او انجام میداد یه چیزی رو حرفش حرف نمیزد. تمام توایف و قبایل در مقابل رأی پیغمبر متواضع بودند. اما در 40 سالگی مبعوث به رسالت شد. در این جریان رسالت هم رمز عملیات و مقدمات نبوت پیغمبر علی بود، هم همداستان قدم به قدم حرکت کردن پیغمبر به این مقام عالی علی بود. از اول علی علی بود، اعلا بود، والا بود. وقتی هم پیغمبر اکرم مبعوث شد، وجود مبارک امیرالمومنین می‌فرماید که در انزوا و در اعتکاف‌های پیغمبر من بودم. ارا هو فلا یراه غیری، ارا ولا یراه، من می‌دیدم و غیر من کسی او رو نمی‌دید. یک کسی غیر من او رو نمی‌دید، نه اینکه مثلا پیغمبر یواشکی می‌رفت، یه حرفایی که بی اساسه و تحلیل‌هایی که درست نی، که پیغمبر شبانه یواشکی مخفیانه از شهر مکه بیرون میرفت، در دامنه جبل النور اعتکاف میکرد، یه هفته بعدم مردم میدیدن اه او کسی قایم شده بود اومد. این حرف خیلی حرف بی ربطیه. پیغمبر شخصیت اول مکه بود. اگر یک ساعت در شهر نبود همه میفهمیدن. یه آدمی که بود و نبودش در شهر، در بین خانوادهش، در بین دودمان و طایفش تفاوت نکنه، اصلا ارزش اعتنا کردن نداره. اما امیر علیه السلام میفهمد اراه ولا یراه غیری، من میدیدم، غیر من کسی اون رو نمیدید. نه اینکه پیکر پیغمبر رو نمیدیدن، نه، بقیه هم میدیدن پیغمبر نیست، امین مکه نیست، میدونستن به غار حرا رفته، در دامنه جبل النور رفته. بعد میدونستن این اخلاق تربیتی و عبادی پیغمبر هم هست و او رو به عنوان یک نظر اجتهادی از خودش پذیرفته بودن. اینا بعدن سر آیین توحید با پیغمبر مسئله دار شدن. و الا روی شخصیت امین مکه در جامعیتش و در همه موجودیتش هیچ اختلافی نداشتن، هیچ. ولی وقتی پیغمبر به مقام رسالت رسید گفتن چرا این؟ چرا ما نه؟ اینا هم دانشمند بودن. همین ابو جهلی که ما وقتی صحبت میکنیم این گاره قلو سنگه، این معروف بود به ابوالحکم، اسم پدرش هم هشام بود، یعنی ابواب حکمت بلد بود. شما احتجاجات پیغمبر رو در بحار الانوار با ابو جهل ببینید، همه تو ملکوت و عالمه، خود دانش داشت، علم داشت، با آدم بی اطلاع که این حرفا رو نمیزنن که. اما جهلش نقطه مقابل علمش نبود، جهلش نقطه مقابل عقل و حقش بود. ما به همین بلاها مبتلاییم دیگه، ما لجبازی میکنیم، تعصب بیجا، تعصب بیجا عقل رو به بند میکشه. همه اونا که با علی مسئله دار شدن مردمانی بودن که روی داشته های خودشون تسلب داشتن، متعصب بودن، وقتی تعصب پیدا کردن لجبازی کردن. لجاجت و تعصب وقتی با هم دیگه ازدواج بکنن اولادشون میشه خیانت. علی فرمود اراف و ولا یراه و غیر من میدیدم، غیر من کسی نمیدید. اما تبیین میکنه ارا نور الوحی و الرساله و اشم و ریح و نبوه. نمیفرماید من احساس میکردم، من خیال میکردم، من فکر میکردم. ارا نور الوحی، من نور وحی رو میدیدم. یعنی پیغمبر مبعوث نشده ولی علی رد پای جبرئیل رو در جبل النور میبینه. این اگر کلام خود امیرالمؤمنین نبود کسی جرأت نمیکرد این حرف رو بزنه، تکفیرش میکردن. میفهمد ارا نور الوحی، من نور وحی رو میدیدم، من میدونستم این پیغمبره، این رسوله، اشم و ریح و نبوه، بوی نبوتش رو استشمام میکردم. نه بعثتی، نه رسالتی، نه نبوتی. اما علی هم نبوت میبینه، هم رسالت میبینه، هم وحی میبینه. یکی نباید نصب بشه، این هست. تا اینکه 3 سال بعد از بعثت امر الهی نازل شد، فرمود پیغمبر اسلام رو ابلاغ کن، از قوم خیشات هم ابلاغ کن، و انذر عشیرتک الاقربین. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود علی جان ماجرا اینه، خدا اینطور معماری کرده، باید مشایخ قریش رو دعوت کنیم. چند نفرن؟ 40 تا. اینا بیان سفره‌ام براشون پهن بکنید. یعنی چی؟ یعنی تا شکم مردم سیر نباشه نمیشه حرف دین باهاشون زد. یعنی اگر میخواید ریاستتون بر جامعه مستدام باشه و دولتتون دولت اسلامی باشه، باید نگران گرسنگی مردم باشید. تا مردم گرسنه باشن حرف دین توی گوش و ذهن و عقلشون نمیره. برشون سفره پهن کن، نه اگه خودت بشینی یه پنکه اب بالا یه پنکه اب پایین، یه دماسنج این طرفت یکی اون طرفت که آقا تب نکنه. یکی نمیشه ریاست اسلامی، که نمیشه ورم، نمیشه مصیبت. علی سفره انداخت، بزرگان قوم اومدن، اما میدونستن ماجرا چیه. همین که پیغمبر خواست طرح موضوع کنه، ابولهب ماجرا رو به هم زد. فردا عین این برنامه تکرار شد. وقتی رسول گرامی اسلام ابلاغ کرد، فرمود هر کسی من رو تصدیق بکنه برادر من و وصی من و جانشین من، معرفی میکنه. اینو نگاه کردم، دچار تعصب شدن، دچار لجاجت شدن، گفتن آقا ببینیم کی اعلان آمادگی میکنه. پسر بچه 13 ساله گفت آقا من آمادم. این اعلان آمادگی این نبود که حالا یه اتاق رئیس منشی برای پیغمبر گذاشتن، 3-4 تا ماشین اسکورت هم هست، 150-160 تا محافظ هم هست، ایشون هم که میخواد معاون اولش بشه برای 50-60 تا مثل اون درست میکنن. نه بابا اینجوری نیست. در کانون خطر و بحرانه. خود پیغمبر رو قبول نکردن، وحی رو نپذیرفتن، اصلا رابطه وحیانی زمین و آسمون رو باور نکردن، در پیغمبر قبول ندارن. علی وارد بحران و خطر شد. این کار بزرگی بود. لذا وقتی علی تا 3 مرتبه اعلان آمادگی کرد، رسول اکرم اسلام با رشادت با فخامت فرمود هاذا علی اخی و وصی و خلیفتی فیکم. ابوجهل تبسمی کرد و به ابو طالب گفت جناب ابو طالب الحمدلله برادرزاده شما پسرت رئیس خودت کرد. ببین ادبیاتی که اینا استفاده میکنن ادبیات فاخریه، ولی که کنایه داره، ولی که فتنه است، اما میفهمه چی داره میگه. اینا با همین ادبیات و با همین گفتمان شرایط به گونه ای بر پیغمبر اکرم تر کردن که انتشار راه توحید رو به بنبست کشوندن. اما در همین شرایط بنبست پیغمبر فرمود هاذا علی اخی و وصی و خلیفتی. یعنی چی؟ یعنی روز ابلاغ علنی اسلام مصادف با روز ابلاغ علنی امامت علی. برای چی؟ برای اینکه اگر پیغمبر علی رو معارفه نکنه، اسلام ابلاغ نشده. 23 سال رسالت انجام شد، ولی وقتی در غدیر خم فرمود اوحلا تبارک و تعالی الیه، این امر غدیر خم ابقا شد، آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینم اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا. حالا شد ما یه اسلامی رو رضایت بهش دادیم که مغزش علیه، یه اسلامی رو نعمت تمام میدانیم که علی رایت الهداست، نه رایه هدا در دست علیه، خود علی پرچم هدایته. در تمام دوران بعثت و در دوران هجرت هر فرصتی که پیدا میشد، رهبر عالی قدر اسلام یکی از مهمترین معارف و معالم دین رو که ابلاغ میکرد به علی بود. میگوی علی احادیث رو نگاه بکنید همه رو. اما سال پایانی عمر پیغمبر بسیار سال شگفت‌انگیزیه. هیچ سالی از حیات پیغمبر اکرم مانند سال دهم به لحاظ نرم افزاری و به لحاظ پیچیدگی های سیاسی مثل سال دهم نیست. خیلی سال مهمیه. خیلی قاعده ها رو پیغمبر عوض کرد. وحی نازل شد پیغمبر بره حج انجام بده. دستور پیغمبر اکرم این بود. هاشمی، غیر هاشمی، مهاجر، انصار، بادیه، شهر، هر کسی که هست باید خودش رو به ذوالحلیفه برسونه، احرام ببنده بریم حج. خب این دستور قرآن در مورد حج این نیست. دستور قرآن اینه: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اگر استطاعت داره را بیفته. لذا اون که مستطیعه اگه احساس کنه تو مسیر را میره کتکش میزنن، استطاعتش ساقطه. اما پیغمبر فرمود نه، همه بیان. مردم هم متعجب بودن چرا باید همه بیان. تمام مردم نوشتن 80,000 نفر در ذوالحلیفه همین مسجد شجره با پیغمبر احرام بستن. یه شخصیت غایب بود و اون شخصیت پسر والا مقام ابو طالب علی بود. رفته بود یمن برای تأسیس دستگاه قضایی. پیغمبر اکرم حرکت کردن، ششم ماه ذی‌الحجه رسیدن، وارد حرم مکه شدن و عمره تمتع رو به همین سنتی که الان در اختیار ماست. این حجی که الان ما داریم حجیه که پیغمبر تصحیح کرد. رسول گرامی اسلام یه دونه حج انجام داد فقط، اما یه حجی که همه یه حج رو تطهیر کرد. رفت احرام بست، وارد حرم شد، اعمال عمره تمتع رو انجام داد، خطاب کرد به مردم: مردم، جبرئیل همینجا بالای مروه پشت سر من ایستاده، به من امر کرده که به شما امر بکنم همه اونهایی که قربانی نیاوردن از احرام بیان بیرون. هر کی قربان با خودش نیاورده از احرام بره بیرون، راحت توش گردش بکنه. بعضی از برادرها گفتن نمیشه که، پیغمبر رحمت، رفیق ما، دوست ما، در احرام بمونه، ما از محرمات احرام خلاص بشیم که نمیشه. حالا پیغمبر فرموده، ما هم کار خودمون رو میکنیم. این پیغمبر فرموده، ما هم یه اجتهادی داریم، ارثش مونده برای خیلی ها. حالا آقا یه چیز فرمودن دیگه، حالا ما هم یه وظایفی داریم. ایشون فرمود ما هم یه وظایفی داریم، اول انحطاط بود. رسول گرامی اسلام وقتی ابلاغ کرد، حضرت صدیقه طاهره از احرام بیرون اومد، اما یکی از اون آقایون دیدید، حالا من به قول امروزی ها بگم این خه، متوجه میشید دیگه، این خه گفت که آن نمیشه. پیغمبر فرمود تو هرگز به این هدایت من مؤمن نخواهی شد، ایمان نمیاری. در مغز حج، در بطن حج، علم مخالفت با پیغمبر کسی برمیداری که از همه بیشتر ازش توقعه. برای چی؟ برای که مردم اگر این نفوذی ها رو نشناسن، خودشون تبدیل به یه این خه میشه. از اون طرف هم خبر دادن، گفتن پسر ابو طالب وارد شده، مستقیم اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت آقا ما عمره رو انجام دادیم، حالا به فرمان شما از احرام بیرون بیایم یا نه؟ رسول گرامی فرمود علی جان به چه نیتی ورود کردی به شهر؟ گفت من نیتم رو به نیت شما گره زدم. گفتم خدایا به هر نیتی که پیغمبرت وارد مکه شد، به همون نیت من اومدم. فرمود علی تو در احرام بمون، من برات قربانیم آوردم. آقا اوقات همه به هم ریخت. آقا شو اینا آقازادگیه. این حرفم همون موقع بود که دیدی میگن آقازاده. بعد محتوای زشت و پلی توش میریزن برای اینکه 40 سال بعد به دین ضربه بزنن. بالا الان نیست. دیگه آقازاده نیستن که. آدم بی تربیت، بی نزاکت، بی بوته، بی ریشه، بی آغاز که آقازاده داشته باشد مگه؟ آقا سید و شهدا آقازاده علی اکبره. اینا خیلی آدم بی خودی هست. ولی میگن برای چی؟ برای این که نفرت آقا و نفرت نسبت به آقازاده ها رو در قالب غلط تو سینه آینده ها بکنن. نگین این حرف رو، اینا خطرناک. پیغمبر فرمود بمون در حج علی. موندن، اومدن، کاروان حج که حرکت کرد، روز عرفه وارد عرفات شد در محل مسجد نمره. چقدر وقت مونده های افضلی؟ 5 دقیقه باش. نمره جزء موقف نیست، یعنی حاجی باید از مسجد نمره فعلی عبور کنه تا وارد عرفات بشه. بعد حج از ظهر عرفه شروع میشه. پیغمبر اکرم در اجتماع مردم حاضر شد، یه خطبه ای برای مردم خوند. همه ما عالم دین رو ابلاغ کرد. بعضی گفتن 3 ساعت خطبه پیغمبر طول کشید. حالا آقای افضلی ما میگه 5 دقیقه مونده. درست چیکارش بکنم من آخه؟ یه صلوات بفرستید. ما پشت پرده بوادار داریم آجا. وقتی همه معالم دین رو ابلاغ کرد، یه فضای عاطفی درست کرد. فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی. این اولین بار بود که پیغمبر اکرم اسلام عترت و قرآن رو در یک تراز و ترازو پیش روی مردم قرار میداد. اونایی که با بفهمن فهمیدن، اما فتنه درست کردن. خب مردم خیلی هیجانی شدن. این آخرین سفر با پیغمبره. مگه باور میکردن مردم بدون پیغمبر زندگی کنن؟ شب رفتن مزدلفه، فردا وارد منا شدن. روز عید اضحا بعد از انجام مناسک حج در روز عید، پیغمبر در کنار جمره کبرا یه بار دیگه همین خطبه رو تکرار کرد. این خطبه برای بار سوم در روز 12 قبل از ظهر، یعنی قبل اینکه حاجی از منا بره بیرون، یه بار دیگه پیغمبر اکرم بیان کرد هر چی حضرت سید و شهدا شما در زیارت روز عرفه میخونید و میشنوید میثاق بستن با این خطبه پیغمبره. اما عیب اینه ما نه در مزدلفه، نه در منا، نه در عرفات، نه در تهران این خطبه را اصلا نگاه بهش نمی کنیم. اما در روز سوم، یعنی در هنگام قرائت سوم خطبه، اتفاقی افتاد. پیغمبر اکرم دو انگشت سبابه رو بالا بلند که آتین و جمع بین مسبحتین و بعد فرمودن فانهما لن یفترقا حتا یردا علی الحوض. اینا اصلا جدا نمیشن تا قیامت. انی تارکون فیکم مستقلین، کتاب الله و عترتی، اهل بیتی. تا رسید به اهل بیت فقام رجلون، یکی بلند شد گفت یا رسول الله اهل بیت کیا؟ این آدم خیرخواهی ما میگیم هست انشالله، اما اگر بنا رو به خیرخواهی او بگذاریم معلوم میشه جو مخشوش بود، جنگ روانی را افتاده. ولی اگه سوال بود که باید روز عرفه میشد، باید روز عید میشد، چه اتفاقی افتاده تو این 2 روز در فکر و عقل و قلب و دل مردم که مردم در مصادیق اهل بیت دچار توهم و تردید بشن؟ نه، ولی پیغمبر روشن کرد. فرمود بعدی علیون، بعد اشاره به بانوی بانوان عالم، ثم الحسن والحسین، ثم علی ابن الحسین، تا موعود آخر الزمان. پیغمبر وارد مکه شد، مناسک مکه تمام شد و بعد دستور داد و همه شما آماده شید، حتی حاضرین در مکه، بریم به طرف کجا؟ گفتن مدینه. این حرف غلطیه. پیغمبر به طرف مدینه نرفت. پیغمبر اکرم از اول به قصد غدیر خم حرکت کرد. به علم مردم مکه باید برای چی برن؟ در طول مسیر یه مطلب کشف شد، معلوم شد همون موقع پیغمبر خطبه میخوند یه عده از اصحاب، آدمهای شناسنامه دار، رفتن میثاق بستن برای زمین زدن پیغمبر و وارث و وصیش. در جوف کعبه هم نوشتن. یه پیغمبر اکرم نگاه کرد، دید مردمی که امر شده بیان نیومدن. کجان؟ اینا که میگن آقا یه عده جلو رفتن یه عده عقب موندن، این تمام حرف درست تاریخ نیست. یه عده اینا رو متفرق میکردن، میدونستن چه خبره، اما پیغمبر فرمود علی جان جمعشون کن، فقط کار خودته. همه جمع شدن. در گزارش نهایی اینه که وارد سرزمین غدیر خم که شدن، پیغمبر عالی قدر اسلام فرمود یا معاشر الناس اوها الیه، وحی به هم رسید. من رفتم غدیر خم رو دیدم. نزدیک به 20 سال یه جایی رو به اسم غدیر خم فکر میکردم اونجاست، بعد دیدم نه خیر اونجا نیست. یه پهنه ایه. الان هم روز 18 ذیحجه سال 10 زنده است اونجا، همین الان. طبری میگه 1000 خطبه پیغمبر اکرم رو لب به لب و کلام به کلام به مردم منعکس میکردن، که گفتن از 90,000 تا 180,000 نفر پای منبر پیغمبر بودن. اوها الیه، وحی شده به من. خب چرا پیغمبر فرمود اوها الیه؟ مگه مردم نمیستن و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی؟ من بیر زیر بار نمیرفتم. معاشر الناس، مردم، من 3 مرات از جبرئیل خواستم که از خدای علی اعلی بخواد من رو در ابلاغ این رسالت معاف کنه. یستعفی علی یعنی استعفا رو قبول کنه. نه پیغمبر میترسید، اما قرآن یه دلالت عجیب داره. اوها الیه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. بعضی تعبیر میکنن میگن پیغمبر مردم میترسید. نه، آیه قرآن میره میگه پیغمبر برای مردم میترسید. از چیه مردم؟ از گمراهی مردم، از جهنم رفتن مردم. اگر این میزان در اختیار مردم قرار میگرفت بعد پیغمبر، هر کی تمرد پیدا میکرد و تمرد میکرد، خدا جهنم رو برای او درست کرده. چون علیون مع الحق و الحق مع علیون حیث و مادار، اگه کل خلقت یه طرف بیسته، علی یه طرف بیسته، حق با علیه. این پیغمبر رو نگران میکرد. اگر علی قدمش رو از هستی برداره، کل هستی جهنمه. اینا که نشسته بودن، دیدی چی شد؟ حیف شد. خدا پیغمبرش رو توبیخ کرد. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربی. دیدی دکمه بالاش هم بسته، ریش هم داره، تسبیح هم دستش، قرآن هم میخونه. یا الله، قرآن هم میخونه، مردم هم کمان دین بهش میبرن. مفتی صاحب فتواست. میگه میدونی چی شو؟ این وظیفهش این بود که ابلاغ کنه. ما علی رسول الا البلاغ. چرا ابلاغ نکرد؟ کاش که پیغمبر این کارو نمیکرد. بعد 23 سال بگه و این لم تفعل فما بلغت رسالت توبیخ شد. ما خیلی دلمون سوخت برای پیغمبر. این دستا که پشت دست خورد، نسیمش همینطوری اومد و برای علی دشمن درست کرد. اهل تاریخ نگفتن مردم چیکار کردن. خطبه پیغمبر نشون میده مردم متشنج شدن. ما نگران حال پیغمبریم. حفظ شد. والله یعصمو کم من الناس. پیغمبر فهمید. فرمود عجله نکنید. ابین لکم سبب هذه الآیه. من براتون میگم علتش چیه. عرضم تمام. نقطه پایانی. بقیهش هم به خودتون محول میکنم. مردم منتظر ببینن پیغمبر چی میگه. سبب این تأخیر در ابلاغ، تأخیر نکرده پیغمبر. استدعای پیغمبر اینه که خدای علی اعلی به همون وزنی که به صراحت قرآن داده نام علی رو ببره، همون چیزی که ما میخواییم. ولی تجربه آیین توحید در روکر زمین نشون میده مردم با مشخص شدن میزان و مصداق تبعیت ندارن. من یه سوال از شما بکنم، یه دقیقه من توجه بکنید. خدا فرموده اطیع الله یا نه؟ ها؟ شما همه هیئتین دیگه، ها؟ هممون با هم دیگه چقدر در اطاعت خدایی؟ انما ولیکم الله، ما خدا رو به ولایت قبول داریم. از خدا تمرد، از پیغمبر تمرد، از امام حق تمرد، و بعد با همدیگه اینا رو حذف میکردن. فرمود ابین لکم سبب هذه الآیه و لعلمی به قلت المتقین. 90,000 نفر نشستن. پیغمبر میگه در بین شما مردمی که تو حج بودید، عرفات بودید، نفس من بهتون خورده، بغل من خوابیدید، در کنار من بودید، حج رو از من یاد گرفتید و با من تجربه کردید، حالا اومدن بعد از این همه راه طولانی تو سرزمین غدیر خم روبرو پیغمبر نشستن. پیغمبر میگه در بین شما جمعیت متقی به اندازه انگشت دستم نیست. قله متقی یعنی انگشت شماره. خیلی مهمه نی؟ من الان بگم شما تدینتون کمی چه اتفاقی میفته؟ پدر من در میارم اتون. اینا همه اکابر اصحاب هم پیغمبر میفهمد قلت المتقین. بعدم ادامه داد همه چیزو به هم ریخت و کثرت المنافقین. این تربیته و حیل المستهزئین بالاسلام. شما نگاه بکنید این رفتار جامعه شناسانه پیغمبره. تا مادامی که تربیت حاکم بر جامعتون اینجوریه علی غریبه. تا مادامی که اخلاق اجتماعیتون اینطوریه مهترانتون جرأت میکنن میگن آقا فرمود ما مستی. وقتی اینطور شد شما منتظر قیز و غضب باشید. اگر رحم نکنید رحم نمیبینید. کسی که میخواد با علی باشه باید سبک زندگی علی رو یاد بگیره. با همه عظمتش یک کلمه بالا حرف پیغمبر حرف نزده، گفت انا عبد من عبید محمد. بعد طرف هنوز دگمه‌هاش نمیتونه درست ببینه، میگه ما نظرمون اینه. اصلا بخش مفید عمرشو صرف اوتو کرده، میگه ما تشخیصمون اینه که اینجور باید انجام بشه. حالا ایشون هم فرموده ما هم اطاعت میکنیم ولی کار خودمونو میکنیم. این جامعه رو به قهقره میبره، این جامعه رو بی علیم میکنه. هرچی بگه اللهم عجل ولیک الفرج، خواسته و مطالبه درست نیست اصلا. مگه اون نیست؟ هست، ولی او به ارض طیب و سرزمین طیب و سفره طیب قدم میذاره. او با طیبات و طیبین کار داره. ما مردمان منتظر هستیم، اما مردمان حضور هستیم؟ نیستیم. لذا قدیل خم امرش امامت علی نیست و انت مستودع موارث الانبیاء من قبلی. علی خدا همه پیغمبرا رو در تو جا داده. من خاتم انبیام اما مسئولیت اجرایی همه کتاب های آسمانی با توه. بس زندگی کردن با این علی خیلی سخت میشه. مراقب باشید. عرضم تمام. بعد انشالله عزیز دل، نور چشم، نفس پاک و زلال، حاج محمد آقای طاهری میاد خستگی من از تنتون در میاره، به شرطی که بعد از این جمله پایانی من سه تا صلوات قرای علوی حیدری بفرستید و بعدم با عزیز همگی تا ایشون جلوس میکنند یه کف مفصل بعدش بده. حالا نه، اولش کف نزن دیگه، خود دقت بکنی. کسی که قدیری میشه میشه مالک. آدم قدیری میشه مالک ابن حارث نخعی، میشه عمار ابن یاسر. هر کسی هم بخواد خودش بشناسه یک نگاه باید به دولت خودش بندازه. اگر باورش بشه مالک شده، علی همینجاست. دنبال امام زمان نباید گشت، آدم باید دنبال خودش بگرده ببین کجای امام زمان وایساده، چون او کسی رو میخره که خودش بشناسه. خدایا به حقیقت امیرالمومنین زندگی ما، دنیای ما، قیامت ما، سیاست ما، اقتصاد ما، عقل ما، آبروی ما رو به حقیقت علی ابن ابی طالب مستحکم گره بزن و این ملت رو دشمن شاد نگردان. رهبر ما رو از بلیات مسئول و محفوظ بدار. بقیه هم طلبه سه صلوات قرآن و بعد اون چیزی هم که گفتم بعدش.